ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه را آغاز میکنم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که نماینده خاص آمریکا برای افغانستان میگوید جامعه جهانی از طالبان خواهان بجا آوردن تعهداتشان میباشد. یک سخنگوی طالبان گفت:
ما به تعهدات خود نیز متعهدیم، آن تعهداتی که با ایالات متحده صورت گرفته است.
سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان با بحران بشری بی پیشینه روبروست. حکومت طالبان میگوید هیچ اسلحه‌ای را به حکومت پاکستان نخواهند فروخت. یک سخنگوی این حکومت گفت:
راپور روزنامه پاکستانی دان را رد میکنیم، پروپاگاند است که خودم به نیاز داریم به خریدن سلاح.
ادعای یک دختر در کابل که توسط کارمندان حوزه 11 این ولایت لتوکوبو توهین شده است. خشکسالی باغ‌های پسته در هرات را زیانمند کرده است. یک باغدار میگوید:
در سال قبل ما 10 الی 15 هزار کیلو پسته از باغ خود برداشتیم، ولی در این سال هیچ نواصل نبوده، بسیار حاصلات کمی.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
انفجار در یک مسجد در ننگرهار دست کم 3 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. سازمان صحی جهان میگوید حدود 3,200,000 کودک در افغانستان تا پایان امسال به سوء تغذیه حاد دچار خواهند شد. و در ادامه بحران مهاجرین در مرز بلاروس و پولند، شرکت هوایی دولتی بلاروس پروازهای حامل شهروندان عراق، سوریه و یمن را از ترکیه به بلاروس توقف داد. تفصیل خبرها. خبرگزاری فرانس پرس گزارش می‌دهد که در انفجار در یک مسجد در ننگرهار حداقل 3 تن کشته و 15 تن زخمی شدند. فرانس پرس این ارقام را به نقل از یک دکتر شفاخانه محلی گزارش داده است. اما قاری حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار، در صحبت با رادیو آزادی صرف زخمی شدن 15 تن را تایید کرد.
15 تن زخمی شده اند و شهید نداریم. تقریبا وضعیت صحی 3 تن وخیم است و وضعیت دیگران خوب است.
انفجار هنگام نماز جمعه در مسجد در منطقه تریلی ولسوالی سپینغر رخ داد. یک منبع محلی که به خاطر مسائل امنیتی خواست نامش گرفته نشود به خبرنگار رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در محراب مسجد جابجا شده بود. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته، اما پیش از این مسئولیت برخی از انفجارها را در ننگرهار شاخه خراسان گروه داعش پذیرفته بود. عمران خان صدر اعظم پاکستان با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی این دیدار امروز در اسلام آباد صورت گرفت. درباره این دیدار و مسائل مورد بحث در آن رسما چیزی گفته نشده است. در این حال دفتر صدر اعظم پاکستان در اعلامیه امروز گفت که عمران خان با اشتراک کنندگان نشست ترویکا پلاس دیدار کرده. بر اساس اعلامیه او در این ملاقات روی سهم دادن به همه در افغانستان، احترام به حقوق بشر و اقدامات علیه تروریسم تاکید کرده است. نشست ترویکا پلاس با اشتراک نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان دیروز در اسلام آباد برگزار شد. سازمان صحی جهان میگوید که انتظار می رود حدود 3,200,000 کودک در افغانستان تا پایان امسال به سوء تغذیه حاد دچار شوند و از این میان 1,000,000 کودک را خطر مرگ تهدید می کند. مارگریت هریس سخنگوی WHO از طریق تلفن و خبرنگاران مستقر در ژنو امروز گفت این یک مبارزه سخت است، زیرا گرسنگی کشور را فرا گرفته. او افزود که جهان نباید از افغانستان رو گرداند. از کشته شدن محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند 1 سال گذشت. دایی در 12 ماه نوامبر سال 2020 در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. مدثر دعوت برادر کوچک او برادی آزادی گفت
از قتل شهید دایی یک سال گذشت، اما قاتل و انگیزه کشته شدن وی برای ما هنوز معلوم نشده است.
حکومت پیشین افغانستان طالبان را مسئول قتل الیاس دایی دانسته بود و گفته بود که یک تن را در پیوند به آن بازداشت کرده. طالبان در آن زمان نه مسئولیت این رویداد را پذیرفتند و نه آن را محکوم کردند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، دو تن امروز در یک آسیاب در شهر کندز کشته شدند. مسئولان حوزه سوم امنیتی طالبان در کندز رویداد را تایید کردند. منابع محلی گفتند که افراد ناشناس در کوچه یک گندم بازار شهر کندز وارد یک آسیاب شدند، بر آدم خان مالک آسیاب و یک کارگر توسط چکش حمله کردند و پولشان را با خود بردند. ضیاءالحق ضیایی پسر کاکای آدم خان گفته است که او با کسی خصومت شخصی نداشت و رویداد عمدتاً به خاطر سرقت پول اتفاق افتاده. و خبر آخر این که شرکت هوایی دولتی بلاروس امروز اعلام کرد که پروازهای حامل شهروندان عراق، سوریه و یمن را از ترکیه به بلاروس توقف داد. شرکت هوایی بلاویا گفته که این اقدام را با درخواست مقامهای ترکی به دنبال بحران مهاجرین در مرز بلاروس و اتحادیه اروپا روی دست گرفته. یک روز پیش حکومت‌های غربی در مقر ملل متحد منسک را به خاطر پالیسی‌هایش که سبب گیرماندن مهاجرین از کشورهای شرق میانه و کشورهای دیگر در امتداد مرز بلاروس و پولند شده است نکوهش کردند. اتحادیه اروپا رژیم بلاروس را متهم کرده که با سوء استفاده ابزاری از مهاجرین تلاش میکند تحریم‌های این اتحادیه بر آن کشور را تلافی کند. هزاران مهاجر از چندین ماه به این طرف تلاش میکنند مرز را عبور و وارد قلمرو اتحادیه اروپا شوند. تلویزیون N24 پولند به نقل از پلیس محلی گزارش داده که مقام‌های پولندی اواخر دیروز از عبور غیرقانونی دو گروه مهاجرین در مرز جلوگیری کردن.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. نماینده خاص امریکا در افغانستان از جامعه جهانی خواسته است تا در برابر طالبان موقف واحد اتخاذ کنند. تام وست پس از نشست ترویکا پلاس در اسلام آباد گفت همه آنها روی وخامت اوضاع انسانی در افغانستان و رفع نیازهای فوری متمرکز هستند. وزارت خارجه ایالات متحده همچنین با صدور اعلامیه از طالبان خواست تا رابط خود را با گروه های تروریستی بین المللی قطع کرده و تمامی سازمان های تروریستی فعال در افغانستان را از بین ببرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امریکا از جامعه جهانی خواسته است درباره وضعیت کنونی افغانستان هم صدا شوند و یکسان عمل کنند. این خبر را تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان پس از نشست تریکا پلاس در اسلام آباد گفت. آقای تام وست در صفحه توییتر خود نوشته همه ما بر وضعیت روبه وخامت انسانی و رفع نیازهای فوری با حمایت گسترده سازمان ملل متمرکز هستیم. جامعه بین المللی باید با یک صدا و یک هدف مشترک عمل کند. وزارت خارجه امریکا پس از نشست تریکا پلاس بیانیه صادر کرد که در آن به تشریح موضوعات مطرح شده و خواسته های طالبان اشتراک کننده در این نشست پرداخته شده است. در این بیانیه از طالبان خواسته شده است تا برای تشکیل یک دولت همشمول تلاش کنند که به گفته آنها به حقوق همه افغان ها احترام گذاشته شده و برابری را برای همه از جمله زنان و دختران تضمین می کند. در نشست دیروز چهارشنبه تریکا پلاس ایالات متحده، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند و توافق کردند که با طالبان به گونه‌ای تعامل کنند تا تشویق شوند سیاست‌های معتدل را دنبال کنند که منجر به یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز شود. وزارت خارجه آمریکا افسوده در نشست تریکا از طالبان خواسته شده که روابط خود را با تمام گروه‌های تروریستی بین‌المللی قطع کرده و هر گونه سازمان تروریستی فعال در این کشور را از بین ببرند. حکومت طالبان از اعلامیه نشست تریکا پلاس و گفتگوهایی که در آن صورت گرفته استقبال می‌کند، اما از جامعه جهانی نیز می‌خواهد که به تعهدات خود عمل کنند. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان و سخنگوی این گروه به رادیو آزادی می‌گوید آنان بر تعهدات خود به جامعه بین‌المللی عمل می‌کنند.
ما به هیچ کس در خاک افغانستان اجازه نمی دهیم کسی را تهدید کند. در مورد جلوگیری از گروه یا گروه هایی که اهداف شوم دارند نیز بسیار جدی هستیم و جلوگیری می کنیم. ما به تعهدات خود نیز متعهدیم. آن تعهداتی که با ایالات متحده صورت گرفته است.
پس از نهمین نشست تریکا پلس، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز با اشتراک کنندگان این نشست دیدار کرد، اما در این نشست حضور نداشت. آقای متقی امروز هم در اسلام آباد به سر می‌برد و با هیئت همراهش با مقامات ارشد پاکستانی دیدار می‌کند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به صفحه توییتر خود نوشته در این دیدار امیرخان متقی درباره افزایش تجارت و روابط منطقه‌ای دو کشور بحث و تبادل نظر کرده است. محمد نعیم افزوده که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز دسترسی به تمامی بنادر پاکستان به بازرگانان افغان، تردد آزاد موتورهای تجاری، تسهیلات سفر و رفت آمد میان دو کشور و آغاز فعالیت بحث‌ها برای تردد مستقیم میان جلال‌آباد و پیشاور و حل مشکلات تاجران را وعده داده است. پاکستان پیش از این نیز وعده داده بود که در تمامی این زمینه‌ها تسهیلات را فراهم می‌کند، اما هنوز آنها را عملی نکرده است. امیرخان متقی در حالی در پاکستان از روابط نزدیکتر میان دو کشور صحبت می‌کند که معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در هفته روان گفته بود که مخالفت حکومت طالبان در مقایسه با محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین با آنان کم است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان با بحران بشری بی پیشینه روبرو است. نماینده اداره UNDP یا اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان به شبکه تلویزیونی CNBC گفته است که 23 میلیون شهروند افغانستان نیاز جدی به غذا دارند. اکنون که زمستان فرا رسیدنی است و احتمال بسته شدن راه‌های مناطق دوردست افغانستان وجود دارد، نگرانی از شدت گرفتن این بحران نیز بیشتر می شود. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
در گفتگو با شبکه CNBC، نماینده اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که این کشور بحران بشری را تجربه می کند که تا حال ندیده ایم. عبدالله ادرداری در این مصاحبه میگوید که 97% نفوس افغانستان را زندگی در زیر خط فقر تهدید میکند. او با تاکید گفته است که حفظ جان مردم با رساندن کمک های بشری به افغانستان خیلی مهم است. در اوایل همین هفته WFP یا سازمان غذایی جهان نیز گفته بود که افغانستان در حال دچار شدن به بزرگترین بحران بشری در جهان است. اکنون که زمستان در راه است و انتظار می‌رود برخی از راه‌های مواصلاتی مسدود شوند، نگرانی از وخیم‌تر شدن اوضاع بیشتر می‌شود. ریموند آفنهایسر، رئیس انستیتوت انکشاف جهانی پولتی در پوهنتون نوتردام، هشدار می‌دهد که این وضعیت تلاش‌ها برای کمک رسانی به نیازمندان را بیش از حد دشوار می‌سازد.
افغانستان کشوری است که با رسیدن زمستان در آن بسیاری راه‌های ترانسپورتی مناطق دوردست بسته می‌شوند و دسترسی به روستاهای دور دشوار می‌شود. افغانستان کشوری است که همیشه برای این فصل سال باید آمادگی قبلی داشته باشد. اکنون باید در این باره فکر کنیم که چگونه سازمان‌های بین‌المللی امداد رسان می‌توانند سیستمی را برای رساندن غذا به نقاط دوردست ایجاد کنند.
با آغاز دوباره حاکمیت طالبان در افغانستان، فعالیت شمار زیادی از سازمان‌های بین‌المللی در این کشور یا محدود و یا هم کاملاً متوقف شد. شماری از کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا کمک‌های بشری صدها میلیون دلاری را با افغانستان تعهد کردند. اما تلاش جامعه جهانی این است که کمک‌های آنان بدون آنکه به دست دولت طالبان بیفتد، مستقیم به افغان‌های نیازمند برسد. همزمان با این نزدیک به 10 میلیارد دلار از سرمایه های افغانستان اکنون در بیرون از این کشور مسدودند. این وضعیت بحران اقتصادی و بشری را در افغانستان روز به روز جدی تر می سازد و سبب شده تا هزاران تن روزانه راه مهاجرت به کشورهای همسایه را در پیش گیرند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
طالبان گفتند که حکومت آنان هیچ اسلحه‌ای را به حکومت پاکستان نخواهد فروخت. وزارت داخلی طالبان در توییت گزارش روزنامه پاکستانی دان را درباره فروش جنگ افزارهای بجامانده از نیروهای آمریکایی به پاکستان پروپاگند خواند. این وزارت گفته که آنان در حال ساختن یک اردوی جدیدند و به سلاح‌های بیشتر نیاز دارند. پیش از این گزارش‌های در برخی رسانه‌ها درباره خرید تسلیحات نظامی بجامانده آمریکا از سوی پاکستان از طالبان برای تقویت امنیت آن کشور در برابر تحریک طالبان پاکستان نشر شده بودند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
واکنش طالبان به گزارش روزنامه پاکستانی دان درباره فروش جنگ افزارهای افغانستان به پاکستان. وزارت داخله طالبان روز گذشته در توییتی گزارش این روزنامه را نوعی پروپاگاندا و غیر واقعی خواند. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان به رادیو آزادی میگوید که آنان برخورد قاطع برای جلوگیری از فروش و یا قاچاق جنگ افزارها دارند و با عاملان قاچاق تجهیزات نظامی برخورد قاطع خواهند کرد.
روزنامه پاکستانی دان را رد میکنیم و ایرا پروپاگند میپنداریم. پروپاگند است، دروغ است، حقیقت ندارم. ما خودم به نیاز داریم به خریدن سلاح.
حکومت طالبان در حال ایجاد اردوی تازه است و به همین دلیل وزارت داخل طالبان تاکید کرده است که به جنگ افزارهای بیشتر برای بازسازی ارتش نیاز دارد. برخی از روزنامه ها روز چهارشنبه گزارش دادند که پاکستان در حال خرید جنگ افزارهای بجامانده نیروهای آمریکایی در افغانستان است تا این سازوبرگ های نظامی به دست تحریک طالبان پاکستانی نیفتد. به تازگی آتش بس یک ماهه میان دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی با میانجیگری طالبان افغانستان صورت گرفته است. تحریک طالبان پاکستانی عمدتاً در بخش های قبایلی پاکستان و امتداد خط دیورند فعالیت های نظامی دارند و گاهگاهی هم امنیت شهرهای بزرگ پاکستان را با سازماندهی حمله‌های انتحاری و تهاجمی تهدید می‌کنند. ایالات متحده آمریکا پس از 2 دهه حضور نظامی خود در افغانستان به تاریخ 31 ماه آگوست پایان داد. بخشی از تجهیزات نظامی خود را تخریب کرد و بخشی هم در افغانستان باقی مانده است، آنچه که انتقادهای را در داخل آمریکا نیز برانگیخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا ماه پیش در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز مدعی شده بود که طالبان ارزش 85 میلیارد دلار از تجهیزات ارتش آمریکا را به دست آوردند، اما حالا نگرانی جدی بر قاچاق جنگ افزار از افغانستان وجود دارد، چرا که به باور شماری از آگاهان طالبان در بخش‌های از نوار مرزی افغانستان نیروی کافی مرزی در اختیار ندارند تا مرزها را به گونه جدی زیر پوشش قرار دهند. پیش از این هم با آمدن طالبان در کابل تصاویر زیادی از انتقال جنگ افزارها به بیرون افغانستان به ویژه کشورهای ایران و پاکستان نشر شدند، آنچه که طالبان را واداشت که انتقال هر گونه بجامانده های جنگ افزارها و حتی آهنهای داغمه را به بیرون از کشور ببندند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب در حداقل مال توان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601. یک دختر در کابل ادعا می کند که از سوی طالبان در حوزه 11 امنیتی کابل لت و کوب و توهین شده است. این دختر که ویدیوش در رسانه های اجتماعی منتشر شده نام و نشان دقیقی و معلوم نیست، اما گفته که برادرش یک نظامی پیشین بود و طالبان برای تحویل سلاح به خانه او آمدند. این دختر همچنین آثار ضرب و شتم را در بدن خود نشان می دهد و مدعی شده که توسط طالبان لت و کوب شده و حتی خواسته های نامشروع نیز از او شده است. وزارت داخلی طالبان این اتهامات را رد می کند، اما می گوید اگر حقیقت داشته باشد این قضیه در محکمه علنی بررسی خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنویم.
این صدای دختری است که ادعا می کند نظامیان طالب بر او خشونت کردند. آدرس خود را ناحیه 11 امنیتی کابل می گوید، اما نامش و آدرس دقیق خانهش معلوم نیست. میگوید برادرش در حکومت پیشین نظامی بود و طالبان درب خانه اش را زدند تا سلاح‌های او را تحویل گیرند. به گفته او برادرش در خانه نبود، طالبان خانه او را تلاشی کردند و چیزی پیدا نکردند، اما وقتی او دلیل این تلاشی را جویا شد او را به حوزه 11 امنیتی بردند و لت و کوب کردند.
وقتی که بوزا بودن امرای ما زیاد جربست کردن، زیاد رفتار بد کردن امرای ما. مدیر جنایی اوزه 11 از اون تقاضای نامشروع کرد، وقتی که من رد کردم مرا شلاخکاری کردن.
این ویدیو 1 دقیقه و 40 ثانیه است و قسمتی از بدن او را نشان می دهد که به گفته خودش توسط طالبان کتک خورده و زخمی شده است. اما طالبان می گویند نظامیان آنان چنین کاری نمی کنند. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را پروپاگاندا و دسیسه می نامد. اما می افزاید که آنان حاضرند به این قضیه در محکمه علنی رسیدگی کنند.
ما برای این دعوه به محکمه علنی حاضریم تا قضیه در محکمه عمومی رسیدگی شود. در صورت اثبات این موضوع مجرم به شد مجازات محکوم خواهد شد.
محمد اسحاق مجری مبارزه با جرایم جنایی حوزه 11 امنیتی کابل نیز این موضوع را 1 دسیسه در برابر خودش می‌داند و نیز تاکید می‌کند به این موضوع به شکل علنی رسیدگی خواهد شد. او در ویدیویی که از سوی وزارت داخله منتشر شده گفته وظیفه‌اش حفاظت از عزت مردم است، نه بی‌عزتی مردم. پس از حاکمیت طالبان همه روزه ویدیوهایی از محکمه صحرایی خشونت و برخورد نادرست نظامیان طالب منتشر می شود. اما طالبان یا این ویدیوها را رد می کنند یا هم می گویند این افراد اعضای این گروه نیستند. اما نگرانی این است که چه کسی به غیر از طالبان کنترل افغانستان را در دست دارد که بتواند با مردم چنین رفتاری داشته باشد. نزدیک به 1 ماه پیش طالبان کمیسیونی را برای تصفیه صفوف امنیتی خود درست کردند تا کسانی را که مردم را آزار و اذیت می کنند یا متهم به فساد و تعصبند از این صفوف حذف کرده و یا هم مجازات کنند. اما از آن زمان تا کنون از تعداد این قضیه ها کاسته نشده است. چندی پیش نیز ویدیویی از علاگل مجاید، یکی از اعضای پیشین ولسی جرگه، در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد که در آن طالبان او را مورد ضرب و شتم قرار داده و حرفای توهین‌آمیز به او زدند. پس از انتشار این ویدیو کابینه طالبان تصمیم گرفت تا در این مورد تحقیق کرده و عاملان آن را مجازات کند. با این حال موارد متعددی وجود دارد که در آن افراد ملکی به طور مشابه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، اما نه این پرونده ها رسمیت یافته و نه هم مورد بازجویی قرار گرفته است.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
بخش زیادی از باغ‌های پسته در ولایت‌های بادغیس و هرات در خطر نابودی است. باغداران می‌گویند خشکسالی و نبود حمایت دولت دو دلیل عمده از بین رفتن باغ‌های پسته است. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
خشکسالی و کمبود شدید آب بخش زیادی از 320 جریب باغ پسته ملا تیمور حقانی در بادغیس را نابود کرده. او حدود 10 سال پیش باغ پسته‌اش را با هزینه 1 میلیون دلار آمریکایی در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس احداث کرد، اما بی خبر از اینکه هیچ سود مالی از این کار به جیب نمی زند. او به رادیو آزادی از تأثیرات ناگوار خشکسالی بیشتر گفت.
امسال وضعیت خشکسالی و کمبارانی در بالای باغهای پسته در تمام باغها بلخصوص باغهای پسته تأثیرات بسیار منفی گذاشته و در سال قبل ما 10 الی 15 هزار کیلو پسته از باغ خود ورداشتیم، ولی در این سال 400 هیچ نواصلی نبوده، بسیار حاصلات کمی، در حدوداً 50 الی 100 کیلو پسته بالاتر برداشته نتونستیم.
در کنار بادغیس در هرات نیز علاقمندی برای احداث باغهای پسته زیاد بود. آمنه هاشمی کاکر 7 سال پیش 35 جریب زمین در ولسوالی زندجان هرات را به باغ پسته مبدل کرد، اما حالا میگوید که نالهای پسته در حال نابودی است. او انتقاد میکند که حکومت از او حمایتی نکرده.
حدوداً 45 لک افغانی ما سرمایه اولیه‌ای ما بود که رو همین احداث باغ ما اونا رو مصرف کرده. به هر حال نهالار ما تونستیم به ثمر براتون. متاسفانه این کو خشکسالی ها چند سال باعث شده که مثلا ما خب هیچ محصولی از اینا برداشت نکنیم.
خاک بادگیس برای رشد پسته مناسب است و رئیس پیشین زراعت بادگیس به رادیو آزادی گفته بود که سال گذشته 1800 هکتار زمین باغ پسته اهداس شده. در کنار باغ‌های پسته بیشتر جنگلات پسته نیز در بادگیس موقعیت دارد. آمار ریاست زراعت بادگیس نشان می‌دهد که مساحت جنگلات پسته به حدود 30000 هکتار می‌رسد، اما کاهش حاصلات به دلیل خشکسالی بر کاروبار مردم هم تأثیر منفی داشته. مثلا تنها کارخانه پروسس پسته در بادگیس به آزمون بزرگی روبرو شده. عبدالهادی نیازی یک از مالکان این کارخانه میگوید که به دلیل نبود پسته بسیاری از روزها بیکار میمانند. او به رادیو آزادی این گونه توضیح میدهد.
در قسمت وضعیت کارخانه اگر به شما بگیم، ما سال گذشته در حدود 5 الا 6 ماه همه روزه فعالیت داشتیم و موادم زیاد بود، بازار مناسبی موجود بود. امسال به خاطر بازار مناسبی موجود نداره و همچنین مواد خام هم کمتر می باشه، به اون واسطه ما رو در هر ماه حدودا 8 الا 10 روز فعالیت داریم، بقیه روزا بیکار است.
با کاهش تولیدات کارخانه پروسس پسته در بادگیس، شمار کارگران از 20 به 8 تن کاهش یافته. مولوی محی‌الدین رئیس زراعت طالبان برای بادگیس به رادیو آزادی میگوید که در دیدار با باغداران پسته مشکلاتشان را جویا شده و در هماهنگی با نهادهای خارجی برای حمایتشان اقدام خواهد شد. در بادگیس قیمت هر کیلوگرم مغز پسته نیز در حدود 40% نسبت به سال گذشته کاهش یافته و همکنون تا 1200 افغانی به فروش میرسد. باغداران پسته هشدار میدند که با نابودی باغهایشان دیگر هیچ کسی جرأت نخواهد کرد که پولش را بر احداث باغهای پسته هزینه کند. نگرانی از پیامدهای خشکسالی در بادگیس و هرات در حال مطرح می شود که به تازگی برنامه جهانی غذا از بحران گرسنگی به علت قحطی و خشکسالی در افغانستان هشدار داده و گفته است که میلیون ها انسان در این کشور با خطر گرسنگی روبرو هستند.
پیام ها و نظریات شما.
احمد ضیا هستم از ولایت بدخشان، رسولی جرم قدم مستریم. خواهش ما از همی طالبان هم است که ایجا میگن که به مردم هیچ ضرری نخواهد رسید و از سوی دیگر افراد ناشناس زیاد به خبرنگاران به قبل میرسانند. یک تعداد افرادی که از دولتی است که دستی ندارن که به دیگر کشورها فرار کنند به قتل میرسانند. اینها باید تک نظامی جور کنند که بشناسند این افراد از کدام مسلک است و از کدام نظام است. کل دیگر که میبینی شخصی است، یک سلاح در گردن شایوزان است و هر جایی یک دولتی را تهدید و دارند. باید
که ما یک نظامیستیم، حق حقوق ما مردم که سر دولت مانده، چرا اینا با ما مردم نمیده؟ جواب کامل بته با نظامی افغانستان، با سربازی افغانستان. امروز ما سربازی زمی وطن هستیم و خدمتگار زمی وطن هستیم. از وطن نبرامده بکرم، خیرتکارم نیستیم، خدمت با وطن کدیم و بازم میکنیم. و خواهش ما مردم از طالبان ای است که یا جواب صحیح بته با مردم سربازی افغانستان که بیا در اقل ما شما را کار نداریم، چون ما دانه زیاد میشنویم که اینا میگن که ما کسی که در دولت ثابت کار کرده ما اونا را جذب نمیکنیم و نمیگیریم.
ما احمد الله توم از ولایت کابل به تماس شدیم. امارت اسلامی افغانستان در افغانستان یا شکلی که یا آمدن و گفتن که ما به کل عفو کردیم. ما که اطلاع دارم یک دو تا رفقای ما را در قندار به شهادت رساندن. دیگه چی رقم عفو است که یا عفو اعلان کردن و میگن که ما عفو اعلان کردیم. یک عفو یک دفعه حقیقت باشه که اسلامی امارت افغانستان بارها در رادیوها صحبت کردن که ما عفو اعلان کردیم. با وجودم دیگه مردم به قتل میرسه، چرا که نیروهای امنیتی که هست امنیتم زیر تهدید است.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.